به نام آن که هستی، نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور. خوشحالیم که در خدمت آقای بازرگان و شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما در مورد یک جامعه ایدئال اسلامی خواهد بود که با سوال و جواب برنامه را برگزار خواهیم کرد و هدف ما از این هست که ما از نظر قرآنی بررسی کنیم که ببینیم واقعا یک جامعه ایدئال اسلامی از نظر قرآن چیست و آیا قابل اجرا در جوامع اسلامی خواهد بود یا نه، و در ضمن در یک جامعه اسلامی اگر شهروندان وجود دارن که مخالف اسلام هستن و یا اصلا مخالف دین هستن، آیا واقعا از قوانین اجتماعی یک مساوی برخوردار خواهند شد یا نه؟ اگه اجازه بدین با سوالاتمون این مسئله رو برای شما عزیزان باز خواهیم کرد. آقای بازرگان خیلی خوش آمدین و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و انشالله که آمادگی سوالات پراکنده ما رو خواهیم داشت.
با کمال میل
خواهش میکنم
بدونم که پاسخ بدم. نمیدونم سوالاتم چی هست.
خواهش میکنم.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند و با تشکر از کسانی که با ارسال سوالاتشون این توفیق رو برای ما فراهم میکنن که بتونیم یک مدتی در خدمتون باشیم و برحال با کمک هم دیگه سعی کنیم در روشن شدن این مطالب تلاش بکنیم. خب این سوال همباره مطرح بوده که در یه جامعه ایدئال، در یک جامعه اوتوپیایی که حالا عنوانش رو دینی بذاریم یا غیر دینی، حقوق و آزادی های دیگراندیشان چگونه خواهد بود؟ آیا اونها هم حق تلاش و تبلیغ دارند یا نه؟ حالا سوال چون شما از زاویه دیدگاه اسلامی یا قرآنی کردید، خب اسلامی رو هم البته باید تفکیک کنم. منظور از اسلامی چیه؟ از جامعه نمونه اسلامی آیا منظور اسلام تاریخیه که مثلا در مسلمان ها جوامع اسلامی در طول تاریخ چیکار کردند، یا حالا جوامع اسلامی فرض فرمایید در ایران، در افغانستان، در عراق، در هر یکی از این کشورها اونا چگونه به این مسئله نگاه میکنند، یا از نظر مبانی دینی، مبانی دینی هم یعنی کتاب دینی، در قرآن این مسئله رو چگونه نگاه میکنه؟ واقعیت امر اینه که اگر به دیدگاه های توده های مردم، پیروان عادی شریعت نگاه بکنیم، طبیعتاً مسلمان ها مثل مسیحی ها، مثل یهودی ها، مثل پیروان هر مذهبی ترجیح میدن که برحال این آزادی ها، این حقوق مختص برحال کسانی که همکیش خودشون هست باشه. ولی در قرآن وقتی اصل لا اکراه فی الدین مطرح شده، میگه در موضوع دین اصولا دین نمیتونه اکراه بردار باشه، اجبار بردار باشه، چون دین یه امر قلبیه. وقتی که یک امری به قلب انسان، به احساسات آدم برمیگرده، احساسات که دستور بردار نیست، فرمان بر نمیداره، با اکراه و اجبار و زور عکس العمل اصلا نشون میده. پس دین که یه امر قلبیه باید 100% آزاد باشه. پس نمیتونه جامعه یک قوانین، یه مقرراتی رو اعمال بکنه که اعتقادات و آرمان رو، دین رو در یک چارچوبی قرار بده. پس در یه جامعه ایدئال، حالا اسمشو اسلامی یا غیر اسلامی بذاریم، یک جامعه نمونه اوتوپیایی در واقع دینی، قاعدتا همه باید آزاد باشن در عقایدشون، در افکارشون، در انتخاب دینشون. قرآن میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. راه رشد، راه تکامل، راه پیشرفت از بیراه گمراهی تبیین شده، آشکار شده. وقتی همه چی گفته شده، آگاهی ها داده شده، این مردم هایی که خودشون باید انتخاب بکنن، هر کسی هر راهی رو که میخواد گزینش بکنه. بارها هم در قرآن این گفته شده که لکم دینکم ولی دین، اعتقادات شما برای خودتون، اعتقادات من برای خودم. حالا خیلی من وارد این بحثای در واقع فنی دینیش نشم. به طور کلی ضوابط و معیارهای اصلی دین، مسئله انتخاب شریعت رو، دین رو آزاد گذاشته. در یه جامعه نمونه اسلامی هم اگر بگیم باشه، البته عرض کردم نه اسلامی تاریخی، نه اسلامی که سنت و عادت و روال و رویه مردم عادی هست، چه در ایران چه در کشورهای دیگه، اون چه که اساس دین هستش در قرآن مطرح کرده، در یک جامعه مردم باید 100% آزاد باشن که خودشون گزینش بکنن اون چیزی رو که دلشون میخواد.
خیلی ممنون. پس نظر شما اینه که توی یک کشوری همه شهروندان، مهم نیست که اینا مسلمان باشن یا دین اصلا قبول داشته باشن یا دینای دیگه ای داشته باشن، آزادانه میتونن زندگی کنن و از حقوق اجتماعی مساوی برخوردار باشن، و یعنی اینکه واقعا حق تبلیغ داشته باشن برای دینشون، یا مثلا مجبورن که برای تبلیغات دینی و یا جلسات دینیشون یه مجامع مثلا خصوصی داشته باشن، نمیتونن بیان تو جامعه عمومی برای تبلیغ کنن. نظر شما واقعا اینه که باید اینجوری باشه؟ یعنی اینا این از حق مساوی برخوردار هستن؟
خب بله، این مطلب اساسی در همین جاست که تا کجا اینا آزادی دارن؟ آیا مخالف در یه جامعه اسلامی میتونه این حق خودش داشته باشه که اینجوری فکر بکنه، انتخاب بکنه خودش و خانوادهش، یا میتونه به دوست و آشنا و فامیلش هم افکارش رو سرایت بده، میتونه تبلیغ کنه، میتونه کتاب بنویسه، میتونه در رادیو تلویزیون مشارکت کنه، افکارش رو تبلیغ بکنه؟ باز هم عرض کردم یه وقت هست که جوامع فعلی اسلامی رو میگیم که اینا چگونه عمل خواهند کرد، یه وقت هست که برمیگردیم به اصل و اساس دین.
به طور کلی واقعا نظر قرآن در این مورد چیه؟ چون ما سعی میکنیم که حکومت هامون هم خب بر مبنای حکومت مذهبی یا اسلامی، به اجازه اینجوری بگم، خب بر مبنای قوانین قرآنی باید پایگذاری بشه.
در بین فقهایی که بودن، من فکر میکنم مثلا مرحوم مطهری به حال یک مقداری روشنتر از بقیه بود، داده متفکری بود، درس خونده بود، اندیشمند بود، ایشون قبل از انقلاب این تز رو مطرح کرد، به خصوص در آستانه انقلاب که بعد از انقلاب، یعنی انقلاب هم بشه حتی مارکسیست ها هم آزاد هستن که در ایران تبلیغ بکنن، و ولی در واقع تو مجامع خودشون، در گروه خودشون، اینی که آیا اینا هم حق دارن بیان در رادیو تلویزیون اندیشهشون رو تبلیغ بکنن تو دانشگاه ها، نه، ایشون یک مرزی گذاشته بود که اونا در گروه خودشون، در جمع خودشون حق دارن که این اندیشه رو داشته باشن. ولی بنده فکر میکنم بیش از اون هستش. یعنی قرآن وقتی که دین رو به طور کلی آزاد اعلام میکنه، دین یعنی هر آرمانی، هر ایدئولوژی در واقع هر کسی میخواد داشته باشه، وقتی که میگه در پذیرش یه آرمان، یک ایدئال، هیچ اجباری اکراهی نیست، بنابراین آزادی که نیمبند نمیتونه باشه، این نقض غرضه که آدم بگه تا اینجا آزادن که خودشون این دین و این ایدئولوژی رو داشته باشن ولی حق ندارن تبلیغ بکنن، یا آدم بهشون بگه تو این مجامع تا این حد مثلا. بالاخره یا آزادی هست یا نیست. اگه نیست که خب اصلا نیستش، ولی اگه باشه حد بردار نیست، یعنی آزادی عقیده آرمان مطلقه، هر کسی هر آزادی میخواد انتخاب بکنه. اتفاقا در قرآن، در سوره انعام که در بین سوره قرآن بیشتر به این مسائل فکری ایدئولوژیک برخورده، در واقع شرک و توحید پرداخته، بیشتر حالت پولیمیک داره، دائما اندیشه های مخالف رو مطرح میکنه، تو اونجا تو آیه 111-112 اگه ملاحظه بفرمایید، اونجا میگه که ما نظامی قرار دادیم برای هر پیامبری که ما فرستادیم و هر کتابی که نازل کردیم، همراهش به دشمنان اونها، شیاطین الجن والانس، آشکار و پنهان، شیطان صفتا، یعنی آدمای شر، آدمای مخالف، دشمن هم میدون دادیم. برای چی؟ برای اینکه اینا حرفهای به ظاهر زیبایی هم، زخرف القول، حرفهای تزئین شده، حرفهای به ظاهر زیبایی رو هم در برابر مکتب انبیا بتونن عرضه بکنن، بتونن تبلیغ بکنن. بعد میگه که خب اگه خدا میخواست که اینا نمیتونستن این کارو بکنن. بلو شاء الله ما فعلو. نه اینکه خدا دچار ضعف نمیتونه جلوی مخالفین رو بگیره. میگه مشیت خدا، نظام خدا این چنینه که مردم امکان انتخاب داشته باشن، اختیار داشته باشن. از یک طرف پیامبرانی خدا میفرسه، کتابهای هدایتی نازل میکنه، از یه طرف میگه من نظامم رو به گونه ای قرار دادم که مخالفین پیامبران بتونن اونام حرف بزنن، بتونن نظریات و دیدگاه‌هایی رو ارائه بدن. میگه که این از ضعف خدا ناشی نمیشه، یعنی برخلاف سیستم‌های حکومتی که هر حکومتی دلش میخواد که فقط اون اندیشه، اون باوری که به صورت رسمی تو مملکت پذیرفته شده اون تبلیغ بشه. معمولاً در سیستم‌های جاری در جهان کمتر چنین اجازه ری میدن، مگر ممالکی که خب یه مقداری پیشرفته تر باشه. میگه اگه خدا میخواد چنین نمیتونستن بکنن. بعد به پیامبر دستور میده، میگه فزر هم و ما یفترون، هم خودشون رو آزاد بذار و هم اونچه که تولید میکنن. یفترون افترا یعنی یه چیزی که از خودشون در میارن، میبافن، یعنی در برابر اون حقیقتی که خدا خالق ما مطرح میکنه اونام یه چیزایی از من درآوردی از خودشون در واقع، این اندیشه های غیر خدایی غیر توحیدی. میگه هم خودشون آزادن و هم اونچه که افترا میکنن اونها هم آزاده. حالا به تعبیر امروزی، با مثال های امروزی میشه گفت اگه کتاب مینویسن، اگه سی دی، اگه دی وی دی تولید میکنن، اگر فیلم دارن، اگر نمیدونم نقاشی میکنن، هر چیزی دارن، یعنی اون چیزی که جنبه فکری داره میگه آزاده. حالا چرا آزاد گذاشته قرآن؟ میگه ولی تسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. خداوند میگه هدف اینه، هدف اینه اون کسانی که به آخرت اعتقاد ندارن اونام بتونن اندیشه هاشون رو مطرح کنن. ولی یرزوه، اونام باید راضی بشن.
بله.
ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونها هم اونچه که میخوان بکنن باید بتونن بکنن، وگرنه معنا پیدا نمیکنه. این دیگه آزادی تصنعی میشه، آزادی تبلیغاتی و تشریفاتی میشه. آزادی اگر واقعی باشه، یک مکتبی صادقانه بگه آزادی هست، نمیتونه براش خط قرمز بکشه، نمیتونه سد بذاره، مانع بذاره که تا اینجا آزاده، یعنی تا جایی که احساس بکنه که براش خطر نداره. اگه یه مکتبی باور داره، اعتماد به نفس داره، خودشو برتر میبینه، چرا باید بترسه؟ بذار همه هر چی دلشون میخواد بگن. اگر واقعا مسلمانهایی اقتدار اندیشه داشته باشن، باورشون بر این باشه که یک اندیشه خدایی توحیدی برتر هست، چه ترسی، چه واهمه ای از این که حالا دیگران صدها و هزاران کتاب بنویسن، فیلم تهیه بکنن، سی دی بکنن، نمیدونم هزار جور ابزارهای تبلیغاتی در نمیدونم اینترنت این برانبر، بذار بگن هر چی میخوان بگن، مهم نیست. مهم اینه که امکان انتخاب به طور مطلق برای همه فراهم باشه که هر کسی اون چی که میخواد گزینش بکنه بتونه بکنه. غیر از این باشه دروغه، این آزادی نیست، این فریب مردمه. در واقع اصلا به نظر بنده نمیشه برای آزادی مرز گذاشت. البته آزادی های رفتاری اگر مضر مخل آزادی های دیگران بشه جلوش باید گرفت در عمل، ولی انتخاب آرمان و عقیده و ایدئولوژی و دین یه امر ذهنیه، یه امر فکریه، قلبیه. برای اون نمیشه هیچ مانعی گذاشت، هیچ حدی تعیین کرد. آزادی در اندیشه به نظر بنده در دین مطلقه، هیچ مانعی در هیچ جهت نمیشه جلوی انسان قرار داد که اینو انتخاب بکن، این به نفعته، به سعادته. میشه عرضه کرد براش، ولی نمیشه جلوشو گرفت. بشر آزاده، هرچی میخواد انتخاب کنه. تنها چیزی که میتونه آزادی رو محدود کنه عدالته. عدالت هم یعنی این حق برای دیگران هم باید باشه. آزادی تو با عدالت که این آزادی باید تقسیم بشه به همه برسه، با اون فقط محدود میشه.
البته من سوالی که مطرح میشه برای من اینه که ما بین آزادی عقیدتی و آزادی کشوری و اینو ما فرق بذاریم بینش، ولی مسئله اینه که گاهی اوقات این دوتا با هم قاطی میشه. مثلا فکر کنین توی یک کشوری که اکثر مردمش مسلمون هستن، خب بلتب نماینده های مجلس اون کشور هم مسلمون هستن و قوانینی که این نماینده ها میان به وجود میارن قوانینی هستش که رعایت اصول اخلاقی مسلمانان رو بیشتر میکنه و خود همین باعث میشه که محدودیت هایی برای غیر مسلمانان به وجود بیاد. برای مثال خب یک جامعه ایدئال اسلامی میاد خب مشروب خوری رو مانعش میشه، یا ایجاد قمارخونه ها رو غیر قانونی میدونه، یا شاید آزادی بیهجابی، یا الان که جدیدن راجع به مسائل همجنس بازی تو تمام کشورها مطرحه، خب اینا رو ممنوع میکنی. اینا یه قانونای کشوریه. حالا یه شهروند غیر مسلمان، یا فکر کنین که اصلا همطور که گفتیم لایک باشه، که این چیزها رو براش مهم نیست که رعایت کنه، چجوری این میتونه از یه حقوق مساوی توی چنین کشوری که اکثریت مسلمونه و قانون بر طبق عقاید اسلامی هست، چجوری میتونه این از یه آزادی مساوی برخوردار باشه؟ نمیدونم متوجه سوال من هستن یا نه.
بله. حالا با توضیحاتی که میدم اگه متوجه نشده بودم شما باز
حتما توضیح میکنم.
ببینید، باید تفکیک کرد بین در واقع حقوق و آزادی های مردم و نقش دولت.
بله.
دولت اصلا فانکشنش، عملکردش تا کجاست؟ یه نظام سیاسی همینطور که خب تو دنیای امروز معمول هست از سه نیرو تشکیل شده، در واقع قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه. حالا اگه دولت و قوه مجریه بگیریم، قوه مجریه حق نداره دخالت بکنه در مسائل اعتقادات مردم. قوه مجریه نقشش فقط اجرای مسببات نمایندگان مردمه. اگه قوه مجریه برای خودش بخواد نقش قانونگذار، نقش قاضی قائل باشه، در اندیشه و دین مردم بخواد دخالت بکنه، این نقض غرض میشه. تنها وظیفه دولت اینه که اون چی که از عهده تک تک مردم برنمیاد، کارهای اجرایی مملکت رو در واقع بکنه. بنابراین اگه قوه مقننه قوانینی رو برای مملکت تصویب بکنه، یعنی نمایندگان واقعی مردم، اینی که میگم نمایندگان واقعی مردم، نه اینکه هر کسی که حالا نماینده مجلسه، از فیلترهای متعدد گذشته، از شوراهای نگهبان متعدد گذشته، نمایندگانی که مردم انتخاب کرده باشن، واقعا نماینده مردم باشن. صلاحیت نمایندگان رو مردم تعیین میکنن، نه شوراهای برگزیده خود اون نظام حاکم. این اصلا معنی پیدا نمیکنه، این دیگه دموکراسی نیست. اگه مردم خوبی نیستن، تشخیصشون بده، نمایندگان بد انتخاب میکنن، بکنن، به بقیه چه ارتباط داره؟ تجربه پیدا میکنن، دفعه بعد بهترش انتخاب میکنن. هر کسی رو که مردم انتخاب کردن، اون نماینده مردمه. اگه مردمی رفتن دزد و قاتل و جنایتکار هم انتخاب کردن به عنوان نماینده خودشون، اونا نمایندگان مردمن. بعدم هستن چوبشو مردم میخورن، دودش دوشش خودشون میره. کسی فضولی نباید بکنه که صلاحیتشو من باید تعیین کنم، این من کیه که میخواد از جانب مردم تصمیم بگیره. بنابراین اگه نمایندگان واقعی و راستین یک ملت محدودیتایی گذاشته، حالا راجب حجاب، راجب قمارخونه است گفتین، راجب نمیدونم همجنس بازی یا چیزای دیگه، در واقع میشه گفت ملت گذاشته.
بله.
یعنی دین خودش نمیاد این محدودیت ها رو بذاره. دین کلیات رو مطرح میکنه، رابطه انسان با خدا، میگه این کارا بده، این کارا حرامه، این کارا نتایج اخروی داره، این کارا خوبه، این کارا رو بکنید، کارا نکنید. ولی توی جامعه اجازه کیفر قرآن نداده. درست، حالا تو جوامعی مثل ما یا تو جوامع دیگه، عربستان سعودی یا جاهای دیگه، کیفرهای مجازاتهایی برای مشروب خوری، برای قمار، برای بیهجابی گذاشتن. اینا رو در واقع انسانها گذاشتن. در قرآن هست راجب پوشش لباس، راجب در واقع خودنمایی ها، زینت ها، همه اینا هست. ولی رابطه خالق با مخلوقه. اجازه تنبیه حتی به پیامبرم نداده. شما در هیچ جای قرآن نمیبینید کوچکترین کیفری برای بیهجابی نیست، کوچکترین کیفری برای مشروب خوری نیست. اینا کیفر نداره در واقع. برای قمار هیچ جای قرآن نیست که اگه حالا کسی قمار کرد میشه تنبیهش کرد، سلاغش داد. یعنی اونچه که از جانب خدا اومده برای اینا تنبیه نذاشته. اینا در واقع اگرم تنبیه هرچی هست، نتایج عمل خودشونه، اونم در مقیاس آخرته. لااقل جوازی به کسی نداده این کار رو بکنه. بنابراین اگر در یک جامعه نمونه و الگوی واقعی اسلامی باشه، خب نمایندگان مردم خودشون تصمیم میگیرن. اگر جامعه واقعی اسلامی باشه، خب نمایندگان واقعی مردم مقرراتی رو میگذرونن که در مجامع عمومی کسی نیاد اعمال منافی عفت بکنه، قانون گذروندن، بنابراین جامعه به عنوان قانون جلوی اینا رو میگیره. ولی اگه نه، اسمشون جامعه اسلامی هست، مردم دلشون متوجه فرض کنید قمار هست، نمیدونم مشروب هست، چیزای دیگه هست، بازم حق نداره جامعه، چون نمیتونه به مردم تحمیل کنه. مردم شناسنامه مسلمان هستن ولی علاقمندن، دلشون متمایل به اینجور چیزا هست. و وقتی دلشون هست چیکار میشه کرد؟ قرآن که نمیخواد ظاهر جامعه درست بشه، میخواد دلها عوض بشه. وقتی دلها تمایل داره، خدا آزادی داده هر کسی دنبال چیز دل خودش بره، خودش به سرنوشت و نتیجه نهایی خودش منتهی بشه دیگه. بنابراین عرض من اینه که دین یک سلسله اصولی رو مطرح میکنه، اگر این اصول تبدیل به قانون شد در جوامع توسط نمایندگان واقعی مردم، قانونی که حالا جلوی اینا رو میگیره، قانون محدود میکنه. ولی شریعت تو دنیا اجازه محدودیت نداده، اینا رابطهش در واقع با خداست.
چیزی که من متوجه نمیشم الان اینه که خب حالا یه قانونای شرعی وجود داره که توی خب شما استناد کردیم به قرآن که برای مثلا بی‌حجابی و مشروب خوریگی مجازاتی نیست در این دنیا، حالا ممکنه چون رابطه شخص با خدا، ولی خب حالا اومده چیز شده این قانون شرعی به صورت قانون کشوری در اومده و نماینده‌های مجلس هم خب با اکثریت مردم انتخاب شدن، اکثریتی که واقعا با مشروب خوردن موافق نیستن، اکثریتی که شاید حجاب و قبول دارن و اینا اومدن، نماینده‌های این اکثریت اومدن توی مجلس و قانون به وجود آوردن که بله بی حجابی یا هر کسی که مشروب بخوره مجازات قانونیش این هست. من سوالم اینه که یک شهروند غیر اسلامی، غیر مسلمانی که در اون کشور و جزو اقلیته و نماینده هم نتونسته از خودش تو مجلس بره، از اون این شهروند غیر مسلمان یا غیر دینی تکلیف این چی میشه از نظر تساوی حقوق؟ چون حقوق الان نماینده ها اومدن بر طبق اکثریتی که هم عقیده خودشون هستن یه قوانین گذاشتن.
خب بله، این ببینید، اگر عرض کردم نمایندگان واقعی مردم یک چیزی رو تصویب کردن، این تنها در یه جامعه اسلامی، در یه جامعه دینی یا در ایران خود ما نیست. شما ببینین الان تو امریکا، خب تو ایالات های مختلف این قوانین فرق میکنه. در یه جا مشروب فروشی آزاده برای همه، در بعضی از ایالات ها میگن نه این در یه جای خاصی است، بعضی جا آزاده هر کسی میتونه بخره، بعضی جا میگن از سن 18 سال به بالا باید بیاد. کاملا برای مصرف مشروبات در این مجامع میشه مصرف کرد، در این مجامع نمیشه. سیگار در بعضی جاها آزاد کاملا، در بعضی جاها برجان بسیاری از ایالات در این کالیفرنیا تو ساختمان که اصلا کسی نمیتونه سیگار بکشه، هر کسی تو ادارش هست تازه میاد بیرون به فاصله نمیدونم 50 فیت ساختمان نزدیکترم نمیتونه سیگار بکشه. در هیچ یک از مجامع عمومی ببینیم خود برخورد با سیگار چقدر متفاوته. مشروبات هر ایالتی برای خودش، رانندگی هر ایالتی برای خودش یک قانونی داره. قمار اینطور نیست که هر کسی مجاز باشه که کازینو تأسیس بکنه، کازینو کاملا حساب شده است در یه جای خاصی، بعضی ایالت ها نداره، بعضی جای یکی داره، امتیازش رو مثلا فرض کنیم به این ایندیانا میدن، اونم برای کمک مثلا به جمع اونها. پس اینجا هم قانون گذاشتن. حتی فرض کنید در مورد لباس پوشیدن تو امریکا، اگر کسی لخت اوریان بیاد تو خیابون میگیرنش.
بله.
تا 25 سال پیش در بسیاری از کشورهای اروپایی کد وجود داشت، در واقع
کدی
درس کد، در واقع تو ادارات مثلا باید مردا کراوات بزنن، مثلا خانم‌ها دامن بلند بپوشن. پس این قوانینی نمایندگان مجلس به تناسب نیازهای زمانه تصویب میکنن. پس اینطور نیست که مطلقاً آزادی باشه. حالا توی جامعه اسلامی اگر موازین دینی بر این باشه که این روابط در واقع یک مرز و محدوده‌ای داشته باشه، قرآن وقتی که تو سوره نور هست، آیات آخر سوره نوره، میگه بچه‌ها تا به سن بلوغ وارد اتاق پدر و مادرشون اگه بخوام بشن در سه وقت باید اجازه بگیرن. یکی میگه صبح موقعی که در واقع از خواب پدر و مادر بیدار میشن، بچه ها حق ندارن که بدون اجازه وارد اتاق پدر و مادر، بچه های کوچیک ها، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله. یکی هم میگه ظهر موقعی که از سر کار برمیگردن تغییر لباس میدن. یکی هم شب. یعنی سه وقت که میگه ممکنه لباس پدر و مادر در یک شرایط مساعدی نباشه، بچه های کوچک حق ورود ندارن. میگه به سن بلوغ که رسیدن هیچ وقت حق ورود به اتاق پدر و مادر بدون اجازه ندارن.
بله.
خب پس نشون میده که نمیخواد وقتی که بچه ها در سنینی هستن که هنوز ضرورتی نداره اون احساساتشون بیدار بشه، اون غرایزشون بیدار بشه، یک حریمی رو قائل میشه. حالا بگذاریم توی 99% شاید خانواده مسلمون هم این مسئله رو رعایت نمی کنن، ولی این دستور قرآن هست که پدر و مادر رابطهشون با بچه ها باید به گونه‌ای باشه که حرکتی نشه، لباسی نپوشن که دختر کوچک یا پسر کوچک ذهنش متوجه یه مسائلی بشه که به طور طبیعی الان نیاز نداره. باید وقتی که به سن بلوغ رسید و خواست ازدواج بکنه این احساسات بیدار بشه. مثل این که فرض کنید موقعی صبحانه و نهار و شام مشخصه، حالا یه کسی رو در معرض یک فرض کنید بوی غذایی یا منظره یه چیزی بذاریم که هنوز موقعی ظهر نشده، این مشغول کاره. خب این درست نیست، این باید کارشو بکنه، ساعت 12:01 بره غذا بخوره. خب وقتی که توی مکتب فکری یک سلسله حریم هایی گذاشته، خب این قاعدتا اگر یک جامعه باشه که واقعا باور داشته باشن، نمایندگان واقعیشونن، در واقع قوانینی تصویب میکنن که مردم نیان تو پارک جلو چشم بقیه یک کارهای فرض کنید منافی عفت بکنن، یک کارهایی که به وجدان عمومی برخورد بکنه. یا پدر مادرها شاید دوست نداشته باشن که دختر جوان یا پسر جوانشون تو خیابون یک صحنه هایی رو مشاهده بکنه. درست؟ اگر واقعا این جامعه اکثریت چنین باوری داشته باشن، به طور طبیعی نمایندگانشون چنین چیزایی رو تصویب میکنه. اگر چنین اعتقادی نداشته باشن، فقط تو کتاب دینیشون باشه، خب تصویب نمیکنن.
بله.
همین چیزو نمیذارن. دولت هم حق نداره اون وقت جلوشو بگیره. عرض من اینه که همه اینا موقعی است که شکل قانونی پیدا بکنه. مادامی که شکل قانونی پیدا نکرده، رابطه بنده با خالق خودش هست. ما حق نداریم که در زندگی همدیگه، در رفتارهای همدیگه، مادامی که به حقوق ما تجاوز نشده، دخالت بکنیم، فضولی بکنیم در کار دیگران. این مرزشو در واقع اینجا تعیین میکنه.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه سوال بعدی رو با شما مطرح کنم، خواستم بیننده‌هایی که تازه به ما پیوستن و قایسته نشستن و برنامه ما رو نگاه میکنن بدونن که ما راجع به چه موضوع صحبت میکنیم. بحث امروز ما راجع به یک جامعه ایدئال اسلامی است که واقعا ببینیم که میشه قانونای قرآن و اسلام و در یک جامعه اسلامی که شهروندان غیر مسلمان هم داره به طور تساوی قوانین اجرا بشه یا نه. با ما باشین تا شاید از سوالای بعدی ما بتونین جواب سوالای قبلی ما رو هم خلاصه پیدا کنیم. خیلی ممنون. سوالی که میخوام باز از شما بکنم، چون شما اشاره کردین که به درس کد.
بله.
و چون این درس کد خیلی بحث روز همه جاست به نظر من. خب حالا حتی اشاره کردن که تو امریکا هم درس کد وجود داره، الانش هم هستش، حتی محل کار هر مؤسسه هر سازمانی برای خودش یه درس کد خاصی داره که تا چه حد میتونی فرمال لباس بپوشی، کژوال بپوشی، بستگی داره به منیجر یه کمپانی. به هر حال ما چون بحث درس کد میکنیم و یه موضوعی که تو ایران هم خیلی خوب راجبش مطرحه، یا تو کشورهای اسلامی مثلا فکر کنید عربستان سعودی درس کد حتی اسلامیش با درس کد توی جامعه اسلامی ایران هم فرق میکنه.
بله.
یعنی واقعا برای شاید خیلی مردم این سوال باشه که واقعا درس کد اسلامی یا از نظر قرآنی کدومه؟ آیا اون پوشش صورت و نمیدونم تمام کاور کردن تمام بدنه، یا مثل مال ایران یک کمی شدتش کمتره، فقط موها رو باید بپوشونی یا لباس گشادتری تنگ کنی؟ اگه لطف کن راجع به این درس کد به طور کلی صحبت کنیم و ببینیم که نظر از نظر قرآن آیا باز در مورد درس کد هم آزادی مطلق وجود داره که تا اونجایی که این درس کد یک شخص مانع آزادی یک شخص دیگه نشه یا اصلا درسکودی وجود نداره و مخصوصا روی درسکود خانوما در اسلام اگه ممکنه خواهش کنم صحبت کنی.
ببینید خب در درسکودی که اصلا نداشته قرآن به اون معنا، اون چه که مطرح شده میگه خودنمایی باشه نباشه، در واقع تبرج یعنی برج، یعنی نمایش دادن، نشان دادن، میگه در واقع تلاش بر ارائه زیبایی ها نباشه. به هر حال خداوند این احساسات و غرایز رو در ما گذاشته، خداوندی که زیبایی و تناسب اندام و همه اینها رو داده، اینا در واقع محبت های خداست برای اینکه تمایل باشه، انگیزه باشه که انسان ها ازدواج بکنن، تشکیل خانواده بدن، نسل ادامه پیدا بکنه. همینطور که ما غریزه میل به غذا داریم، ولی هدفی نبوده که انسان بشینه فقط غذا بخوره، غذا برای اینکه خب سلامت باشه، زنده باشه، انرژی پیدا بکنه، بتونه اهداف دیگه ای تلاشاشو در زندگی انجام بده. اگه به این اصل نگاه بکنیم که کسی که به ما این امکانات رو محبت کرده، اینا رو برای قصد و هدف خاصی قرار داده که همون ادامه نسل، تشکیل خانواده است. حالا اگه یک دختری و پسری به هم رسیدن، ازدواج کردن، خانواده تشکیل دادند، خب مصلحت ایجاب میکنه که توجه اون مرد به همسر خودش و به خانواده خودش باشه دیگه، به تربیت بچه‌ها باشه، یا زنم همینطور دیگه، دلیلی نداره که بخواد خودنمایی بکنه، جلب توجه دیگران رو بکنه، به دیگران بپردازه. همه اینا تضعیف میکنه اون صفا و محبت و علاقه که در درون خانواده هست، به جایی که اون عشق و علاقه تحکیم بشه، تثبیت بشه، تقویت بشه، به همدیگه توجه بیشتر پیدا کنن، این روابط، این مناسبات سستش میکنه. حالا ممکنه تو دنیای امروز در جوامع غربی اصلا خب به این مسائل اهمیتی چندان ندن، اساس خانواده هم از جهاتی خب متزلزل شده، ولی در یه چارچوب نظام دینی، چه در یهودیت، چه در مسیحیت، چه در اسلام، در واقع یک مرزهایی گذاشته شده. ولی اون مینیمم در واقع راجع به درس کد که فرمودین مشخصی نمیکنه که حالا چه جوری چادر حالا تو فرهنگ ایران قبل از اسلام هم مثلا بوده. مهم اینه که یه جامعه با توجه به عرف، به مناسبات زمانیش، مکانیش، چون اینا متغیره، ممکنه شما تو قوم باشید، فرض کنید اگه یه کسی چادرش هم حتی یه ذره بره کنار، همه تو خیابون وایسن نگاه بکنن. تو تهران نسبت بیشتره، اینجا اگر کسی فرض کنید بدون این چیزام باشه، خب کسی بهش توجه اصلا نمی کنه، نسبت عوض شده. یا کسی اینجا در کنار ساحل بره، در بیچ باشه، اصلا نوع نگاه فرق می کنه. باید دید که توجه مردم به چه چیزه، معیارها در هر دوره، هر زمان و مکانی چی هستش. یعنی اینا یه وضعیت ثابت نداره لباس،
بله.
زمانه دائما در حال تغییره. مهم اینه که قصد و غرض خودنمایی و نشان دادن نباشه. حالا اون رو عرف جامعه، وضعیت زمان و مکان در واقع تعیین میکنه. کلیات رو قرآن گفته که قصدتون نمایش نباشه، ارائه زینت ها نباشه، در واقع جلب توجه دیگران نباشه، چشم چرانی نباشه. خود این مهمه، نمیگه که به کلی چشمتون رو ببندید به هم نگاه نکنید، در واقع نگاهی که هدف خاص داشته باشه، گفتاری که در واقع میگه آدم صداشو نازک بکنه، حالت بده که جلب توجه دیگران رو بکنه، راه رفتنی که قصدش خودنمایی و نشان دادن اندام باشه. خب اگر اینا نباشه، به یه حالت عادی باشه، در یه محیط کاری باشه، روابط خیلی طبیعیه، این نیت‌ها در بین نیست، اونی که قرآن نگفته که زن و مرد از هم جدا باشن، این دوتا موجود رو در واقع جدا بکنیم. مهم اینه که انسان پیام رو بگیره و اون رو سعی کنه تو زندگی اعمالش بکنه. اگر درس کدی به اون معنا نداره، این وجدان عمومی انسان هاست، عقل خودشون هست که با توجه به اون دستورای کلی میتونن شکلش رو تعیین بکنن.
یعنی همچون که فرمودین عرف جامعه است که مشخص میکنه که درس کدو در حقیقت، ولی در قرآن مثلا این چیزی که الان تو کشورهای عربی یا کشورهای مسلمان از قبیل ایران پوشش مو رو خب خیلی روش تاکید میکنن، یه همچین چیزی رو قرآن در حقیقت باز گذاشته با آزادی خود فرد که یا تو شرایطی که زندگی میکنه فرق میکنه این پوشش، یا اینکه واقعا از نظر قرآنی پوشش مو وجود داره.
ملاحظه فهمید شما، ما در ایران قبل از اسلام خانوما چادر داشتن،
یعنی چادر
یه پوشش مثلا سنتی ایران بوده، ربطی به اسلام نداره، یعنی از قبل بوده. اصولا در گذشته که صنعت نساجی یه چیز خیلی فانتزی بوده، خیلی کم بوده، پارچه خیلی گرون تموم می‌شده، برده ها لخت و آریان بودن. در اروپا هم همینطور، هرچی به دربارها، کاخها نزدیکتر میشیم، 4-5 دست لباس رو هم میپوشیدن، لباس های بزرگ تا زمین هم کشیده میشده. یه نوع نمایش ثروت بوده، داشتن بوده، یعنی لباس خودش زینت بوده به مراتب بیش از امروز. هرچی بیشتر پوشیده بودن و همه اندام رو با چند تا لباس پوشوندن، این دلیل شرافت و نمیدونم طبقه بالا بودن میکرده. هرچی کمتر لباس کسی داشته، دلالت بر ضعف اقتصادی و مالیش میکرده. حالا فرض کنید در عربستان هم به دلیل آب و هوای فوق‌العاده گرمش و اون ماسه های روان و شن و خاک، مردم حجاب دارن. الان هم میدید یه چیزی رو سرشون میپوشن، کلا که معمول نبوده تو عربستان، با این چیزی که رو سرشون میندازن، نه تنها زن ها، مردم الان هم پوشش دارن، در واقع مردم چادر دارن. حالا این چادر دیگه چه فرق میکنه؟ قرآن اون چی گفته؟ میگه زیباییاتون رو بپوشونین، نمیره بگه لباس اینجوری تا اینجا باشه، مقنعه باشه، نباشه، چادر باشه، روسری باشه، حجاب اسلامی، نمیدونم ابعاد و اندازه ها چمون است. اون به خود ما میسپره که شما زینتاتون رو بپوشونین، زیباییاتون رو از غیر محارم بپوشونین. باید دید مو زینت هست یا نیست، اندام زینت هست یا نیست. یعنی در یه جامعه اسلامی خداوند بخشنامه ای نمیخواد رفتار بکنه. آدم هایی که خودشون میفهمن، درک دارن، در واقع میگه که خودتون ببینید که اینجور راه رفتن، اینجور سخن گفتن، اینجور نگاه کردن، این نوع پوشش، هدفت اینه که جلب توجه بکنی؟ یا جامعه چنین تلقی و برداشتی میکنه که این داره نمایش میده، داره چراغ سبز نشون میده؟ یعنی وجدان عمومی جامعه میتونه بفهمه، قضاوت میکنه که این با این لباس الان جلب توجه داره میکنه یا نه. واسه کردم اینا یه مقداری متغیره، در هر شهری 100 سال پیش یه جوری توجه میکنه، الان شما در افغانستان برین یا در بعضی از شهرهای ایران، چادر هم سرتون باشه، یه ذره چادر بالا پایین بره، کاملا میبینیم ممکنه تحریک کننده باشه. یکی از این نمایندگان تو مجلس گفته بود که چادر این خانم همسایه که رو بند تناب خونشون باد تکون میده، ما رو تحریک میکنه. خب ممکنه برای کسانی یه چادر هم که وقتی به بند خونه افتاده تحریک کننده باشه. یا کسی گفته بود که میدونم این کفشای بندی که فقط انگشت پا میگیره، خب کفش مثلا ممکنه برای کسانی فقط پا هم تحریک کننده باشه. بنابراین زمان و مکان و مقتضیات متفاوت خواهد بود. باید در عرف جامعه دید که
چیزی
کسی نمیتونه تعیین کنه، خود جامعه، نرم های جامعه، فرهنگ جامعه داره اینو تعریف میکنه.
به صورت قانون نباید باشه اینجوری که شما میگید.
اگر به صورت قانون هم در میاد، نمایندگان واقعی مردم هم که قانونش میکنن، این نشون میده که خب این پذیرفته شده است. یعنی وقتی یه چیزی به صورت قانون در اومد، این دیگه زور دینی درش نیست.
بله.
یعنی تا چیزی شکل قانونی پیدا نکرده، بقیهش میشه رابطه یک مؤمن با خالق خودش. جامعه حق نداره. همه حرف من اینه که خیلی کارا ممکنه خلاف باشه، خطا باشه، ولی ما باید تفکیک بکنیم بین گناه و بین جرم.
بله.
گناه رابطه با خالقه، ولی جرائم رو جامعه تعیین میکنه که از این نرم ها شخص تجاوز کرده.
خیلی ممنونم آقای بازرگان. سوال بعدی رو بهتر اینجوری مطرحش کنم که خب همطور که میدونیم از نظر واقعا قانون شریعت اسلام خیلی چیزا روابط بین دختر و پسر یا یک پارتیایی، شاید رقصای رقص، یا من واقعا نمیدونم اینا. علتی که سوال میکنم بیشتر دوست دارم که من بدونم و بیشتر بیننده های عزیزم خیلی که این مطرح براشون این سوال هست یک کمی آگاهی بیشتری پیدا کنن که واقعا در قرآن نهی شده یه همچین روابطی. آیا واقعا در یک جامعه اسلامی حالا جرم اینا به چه شکلی تعیین میشه؟ اگر که مثلا این مراسم و این جلساتی مجالس مخلوط برگزار بشه و خب کارهای غیر شرعی انجام بشه و به قول من رقصهای وجی تو معرض نمایش بذارن، جرم اینا به چه صورتی خواهد بود؟
بله خب این خیلی هم مطرح هست و دائما هم خب میشنویم که خیلی وقتا مثلا فرض کنید عروسیایی تشکیل میدن، مجالس مخلوطی هستش، زن و مرد مثلا قاطی هستن، بزنه به کوبی هستش، یا پارتی تشکیل میدن دختران و پسران جوان مثلا در مجالسی، در محافلی، حالا مشروب خوری هست، قمار هست یا هرچی هست. خب دائما هم 20 سال 30 ساله که خب دائما میشنویم حمله کردن پاسدارها، مثلا فرض کنید به فلان خونه دستگیر کردن پسران و دختران و عروس و داماد و مثلا مهمان ها رو بردن نمیدونن. خب در واقع اون چه که هست به نظر من همون عرضی که کردم تو سال قبلی، ما باید تفکیک قائل بشیم بین گناه و بین جرم. خب خیلی چیزا هست که گناه داره، یعنی خداوند گفته که این کارا رو نکنید. مشروب خواری خب ممنوعه در یک شریعت خدایی، قمار رو خب در واقع مذمت کرده، یا اینجور مجالس آمیخته رو، اونجور روابط بی بند و بارانه رو مخل در واقع سلامت خانواده شمرده که گفته از اینا اجتناب بکنید، درست؟ اینا خب گناهه. گناه رابطه ای ماست با خالق خودمون. اگر کسی این کارا رو بکنه در رابطه با خالق خودش یه کار خلافی انجام داده. حالا کاری به بحث گناه نداریم که گناه مکانیزمش چگونه است، تأثیرات رو در روح خودمون، روان خودمون داره میذاره، اگر مجازاتی هم هست، مجازاتی که قوانینی که خدا گذاشته در جهان هستی در وجود ما دامنگیرمون میشه، مثل اینکه غذای بد بخوریم نمیدونم کلسترولمون، تریگلیسیریدمون اینا بره بالا، خب دامنمون میگیره دیگه، عذاب میکشیم از اونچه که در واقع به دست آوردیم. حالا اون برمیگردیم به معنای گناه، ما کاری نداریم، در حال یه امریست مربوط به بنده و خالق خودش، درست؟
بله.
ولی یه وقت هست که جرمیست که جامعه تعیین کرده، این کار گناهه، رابطه کارهایی که حالا خلافایی که گفتیم خدا میدونه با بنده خودش، به ما هیچ ارتباطی نداره، هیچ جامعه‌ای هیچ حکومتی حق نداره بیاد جلوی این کارا رو بگیره مگر اینکه نمایندگان واقعی اون مردم قوانینی گذرونده باشن. الان هم تو امریکا اگه جوون مثلا فرض کنید 18 ساله ای یا زیر 18 سال بره توی بعضی از مثلا این مجالسی که خب حالا مشروب فروشی یا هرچی هست، دستگیرش میکنه پلیس.
سن قانونی
نرسیده. فیلم مثلا، برای فیلم ها، این فیلم رو بچه های زیر این سن نمیتونن ببینن، این فیلم ها رو درجه بندی شده، کد گذاشته شده، با پدر مادرشون میتونن ببینن، این فیلم ها رو با پدر مادرشون نمیتونن ببینن. پس برای تماشای فیلم یا برای تلویزیون همه اینا کد گذاشته شده دیگه. پس نشون میده این اشکالی نداره اگر یه جامعه ای متناسب با فرهنگش بیاد قانون گذاری بکنه دیگه. اگر یه حکومت مردمی، نمایندگان، باز تکرار میکنم، نه هر نمایندگانی که اسمشون نماینده مجلسه، از هزار تا فیلتر خاصی گذشتن، نمایندگانی که مردم انتخاب کرده باشن بیان یک کدهایی رو بذارن، خب این زوری نیست دیگه، خود مردم تصویب کردن. مردم دلشون نمیخواد فرض کنید کازینو در دسترس همه باشه، اگر هم بخوان بذارن در بعضی از شهرها، در بعضی از نقاط کسانی که بخوان بدن اونجا در واقع، یا هر فیلمی رو شاید نمایندگان واقعی مردم دوست نداشته باشن در تلویزیون عمومی نمایش داده بشه که جووناشون اینا رو ببینن، اون اشکال نداره، ممکنه خیلی غلیظ‌تر هم از جوامع غربی باشه، ولی نمایندگان مردم متناسب به فرهنگشون، دینشون تصویر کنن. همه عرض من اینه که ما باید تفکیک کنیم، دین رابطه خداست با خلقش، به دیگران جواز تنبیه و نمیدونم محدود کردن رو نمیده مگر اینکه نمایندگان مردم اونها مشخص کردن. باید تفکیک کنیم اون بخشی از دین که جنبه حقوقی پیدا میکنه، مردم جا افتاده براشون، فهمیدن، به صورت مقررات در اومده، نمایندگان مردم قوه اجراییه میتونه عمل بکنه، غیر از اون باشه مجاز نیستش.
بله. خب بحث اینه که اصلا توی یک جامعه دینی، اصلا فکر کنین برای مثال بگم توی جامعه اروپایی خب روابط دختر و پسر خیلی آزاده، حتی ممکنه توی پابلیک یا واقعا بیان همدیگر رو ببوسن یا دست در دست هم دیگه باشن، ولی تو جامعه اسلامی، حالا اصلا قانون اسلامی یا قانون دولتی رو هم بذاریم کنار، تو یک جامعه اسلامی یه همچین چیزی قابل قبول نیست. فکر میکنین عکس‌العمل چه عکس‌العملی باید در مقابل این نوع افراد این جوونا نشون داد که این جامعه اسلامی اون عرف دینی خودش رو نگه داره؟
ببینید، شما میفرمایید یه جامعه دینی، جامعه اسلامی، مسلما اگه یه جامعه دینی باشه، یه جامعه واقعی اسلامی، یعنی اسلامو شناخته باشه که اسلام اجازه نمیده که در ملأ عام جلو چشم مردم همدیگه رو در آغوش بگیرن و ببوسن، خب این کارو نمیکنه.
درست.
جووناش این کارو نمیکنن اگه جامعه اسلامی باشه. ولی اگه یه جامعه سنتی اسلامی باشه، یه جامعه اسمی اسلامی باشه، درست؟
بله.
شناسنامه اسلامی داشته باشن، مردم اسمشون مسلمان باشه ولی باور نداشته باشن، اعتقاد نداشته باشن، حالا حکومت میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد اینا رو بگیره، حمله بکنن به بدحجابا؟ 30 ساله، 29 ساله تو مملکت دارن این تلاشا رو میکنن، آیا به اندازه سر سوزنی بهتر شده یا به مراتب بدتر شده؟ ببینید، آدم میگن که خدا با آدم عقل داده دیگه، عقل باید بالاخره ارزیابی بکنه. اگه بنده یک کاری رو 10 بار کردم، 20 بار کردم، 100 بار کردم، دیدم بدتر داره میشه، اگه باز تکرار کنم همه دیگه قضاوت میکنه که عقل نداره، بیشعوره، نیست؟
بله.
خب وقتی یک کارهای آزموده شده، دیدن که فایده نداره، چرا این کار ادامه پیدا میکنه؟ هی شدت عملها بیشتر میشه. پس نشون میده که درسته اسم جامعه جامعه اسلامیه، ولی وقتی که جوانانی به سمت و سوی این مسائل هستند، علاقه دارن، کشش دارن، جامعه مگه میتونه جلوشو بگیره؟ مگه این کارا فقط در ملأ عام انجام میشه؟ مگه اصلا ممکنه که جلو این کارا رو گرفت؟ اصلا جامعه ریاکار میشه، جامعه دو چهره پیدا میکنه، نفاق به وجود میاد، یه جوری تو اداره عمل میکنه، تو نماز جماعت ها شرکت میکنه، ریش میذاره، ولی وقتی که در خانه است، وقتی که در بیرون، جور دیگه عمل میکنه، شخصیتش رو عوض میکنه، جامعه گرفتار دروغ میشه، ریاکاری میشه، تظاهر میشه، نفاق میشه، جامعه از یک طرف تملق میگه، از یک طرف فحش میده، این اصلا دو چهره پیدا میکنه. بزرگترین سم برای جامعه اینه که مردمی رو که یه اخلاق و رفتار و تمایلات دیگه ای دارن، به زور آدم بخواد مجبورشون بکنه که این کار بدو نکنید، خب میکنن. این دیگه نمیشه بهش گفت جامعه اسلامی. عرض من اینه که باید کار فرهنگی کرد، کار ارشادی کرد، تا مردم رو دلشون رو متوجه یه ارزش‌های بالاتری کرد.
میگه نبرد جایی به این چیزا نشون
ندن. میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی، زون کوتر. نبرده، یه جنگه، در دل آدم باید یه عشق قوی‌تری بیاد تا از اون عشق منصرف بشه، یعنی یه رقابته. وقتی که چیز زشتی رو شما ارائه دادین به مردم، خب مردم دنبال چیز دیگه میرن. اگر در واقع یک چیز محبوبتری رو، مطلوبتری رو، زیباتری رو جوانها تحویل بگیرن، دلشون متمایل و متوجه یک ارزش‌های متعالی بشه، اصلا لازم نیست کسی بهشون امر و نهی بکنه، لازم نیست که تو سرشون آدم بزنه، لازم نیست با باتون آدم بزنه، خونین و مالین بکنه برای اینکه مثلا بیاد این پوشش رو داشته باشه. قبل از اینکه شما بگین این کارو خواهند کرد. مگه قبل از انقلاب تو ایران مگه حجاب اجباری بود؟ اصلا جب و جامعه و فرهنگ به گونه ای بود که در واقع چیزای دیگر رو تبلیغ میکرد، کاخهای جوانان رو همه یادمون هست، ولی چطور شده بود که همون فرض کن 4-5 سال قبل از انقلاب حجاب اسلامی مطرح شده بود یه دی تو اون دانشگاه، از نظام سیاسی حاکم مخالف این چیزا بود، ولی چطور یه دخترایی خودشون انتخاب کرده بودن؟ حالا من کاری ندارم چجوری درست بوده یا نبوده، میخوام بگم که با زور نمیشه، وقتی که آزاد گذاشته بشه خودشون انتخاب میکنن. هم زوری که زمان رضاشاه بود به زور برداشتند، کشف حجاب کردن،
بله.
یک کار خلاف آزادی، خلاف در واقع اختیار و انتخاب انسان بود، و هم حالا به زور گذاشتن، کوچکترین نتیجه هم نخواهد داشت. به نظر بنده خب این کار هست، این نشون میده که در واقع ما ظاهر در واقع یک اسلام رو داریم تبلیغ میکنیم.
بله.
مادامی که جامعه جووناش، حالا من درصدشون نمیدونم چند درصد این چنین هستن، به هیچ وجه مؤثر نیست که بخوان با سرکوب و با زدن و گرفتن و بستن و به اصطلاح شدت عمل بخوام این کار رو اصلاح بکنیم. اینا به هیچ جا نمیرسه. تنها کاری که ممکنه، اگر هنری داریم، اگر در واقع حرفی داریم، اگر پیامی هست، اگر چیز بهتری داریم، به جوانامون عرضه کنیم، جوانا خودشون خواهند آمد، با میل و رغبت خواهند آمد، اون دیگه اون وقت یه حالت دیگه پیدا میکنه. اصلا از مقوله چیزای برخوردی نیست این حرفا. این حرفا مربوطه، چون ایمان یه امر قلبیه، امر قلبی رو هم با چوب و چماق نمیشه تبلیغ کرد. ایمان که یه امر قلبیه، حتما با قلب، با قوانین قلب، با ابزار و وسایل قلبی میتونه در واقع گسترش پیدا کنه توی جامعه.
بله، من این مسئله من یاد این انداخت که تو شهرستانی که من بزرگ شدم، حتی زمان حکومت قبلی یه دونه مشروب فروشی بود که اونم یه جایی خیلی دور افتاده و با یک مثل که پنجره، اینجوری که من شنیده بودم، یه پنجره کوچیکی داشت، چون مردم اون شهر، شهری که من بزرگ شدم، واقعا ایمانشون اجازه نمیداد که برن مشروب بخورن، و شاید عده محدودی بودن که اونا خودشون هم خجالت میکشیدن، یواشکی شاید میرفتن از اون مشروب فروشی یه مشروب میگرفتن میخورن، چون جامعه و عرف اون شهری که من بزرگ شدم اینو قبول نداشت، یعنی جا نیفتاده بود. در حالی که در همون زمان مثلا فکر کنین تو شهرستانهای دیگه بود، خیلی مشروب فروشی ها بود، قمارخونه بود، نمیدونم کاباره بود، ولی بستگی داشت به مردم. من کاملا موافقم، ما مردم هستیم که واقعا با نقش خیلی بزرگی داریم تو تعیین هر قانونی، هر چیزی که برای که بگیم این مسئله اوکی انجام دادنش یا نه. ولی اینجور که من الان باز از صحبت‌های شما برداشت می‌کردم، داشتم گوش می‌کردم، متوجه نشم فکر کنم که تو یک جامعه به نظر شما واقعا مثلا معتقدین که باید مشروب فروشی یا کاباره و قمارخونه اینا باشه، ولی تربیت اجتماعی مردم به حدی برسه که از اون محل‌ها استفاده نکنن و همون باعث جمع‌آوری اون مسائل بشه، نه اینکه با فشار دولت یا مردم باشه. من نظرتون دارم اگه مثل که زیادم وقت نداریم، ولی اگه لطف کنین یک جواب کوتاهی به این سوال بدیم، و ما هم فکر میکنم که ما مجبورشیم یک این برنامه رو توی جلسه بعدی ادامهش بدیم.
بله، حالا
چون
اشاره کردن که وقت داره تموم میشه، من نمیگم که باید باشه، نمیگم نباید باشه، من میگم از دو حال خارج نیست، یا مردم به طور واقعی ایمانی به یک ارزشایی دارن یا ندارن. اگه به طور واقعی داشته باشن، خب نمیرن سراغ اینا. تو خیابونم 100 تا مشروب فروشی باشه، خب همه میبینن مشتری ندارن، تعطیل میکنن، کسی نمیره، آزاده، همه جا هم هست، میتونن تأسیس کنن. ولی اگه مردمی به چنین باورهایی مقید نباشن، التزام عملی نداشته باشن، اسمش مسلمونه، خب میخواد مصرف بکنه، وقتی که درشو بستن نمیذارن، میره تو خونه تولید میکنه. ما هم یه جایی تو ایران محل خودمون بودیم، بیاده میگفتم ما تازه مزهشو فهمیدیم که خودمون تولید میکنیم، چه کلای سرمون قبلا میذاشتن، حالا که تو خونه خالصترشو داریم. نتیجه میشه تو خونه ها، تو زیر زمین ها، یا مخفی رد و بدل میشه، راه تقلب باز میشه. اگه جامعه واقعی باشن کسی دنبال این کارا نمیره، ولی اگه نباشن، فقط اسمش در واقع جامعه دینی و اسلامیه، چرا با جلوشو بگیرن؟ وقتی مردمی میخوان برن مصرف کنن، برن مصرف بکنن، نشون میده اون جامعه پس پایبند به این ارزش ها نیست. وقتی نیست، دین که نباید با چوب و چماق خودشو سوار بکنه به دوش مردم. جامعه ایست که 80% 90% میخوان برن این کارا رو بکنن، قمار بکنن، مشروب بخورن، برن برقصن، مجالس مخنوط داشته باشن. خب به اون 10% 20% چه ارتباطی داره؟ شما نرید، 80% میخوان برن، چه حقی داره یه حکومت جلو این کارا رو بگیره؟ مگر اینکه قانون در واقع محدودیت گذاشته باشه. مادامی که نذاشته، دین نمیاد اندیشه خودش رو تحمیل کنه، دین واقعی، نه دین تاریخی، نه دینی که ما عادت کردیم تو کشورهای اسلامی، نه تنها اسلامی، کشور دیگه هم همینطوره. در هر حال همه اینا باز عرض میکنم برمیگرده به واقعیت درون مردم. با چوب و چماق و تهدید و فشار هیچی که حل نمیشه، هیچی به مراتب هم بدتر میشه.
خیلی متشکرم. مثل اینکه وقت ما تموم شده و بیننده عزیز، مطمئنم که هنوز دوست داشتین که این برنامه رو ما ادامه بدیم و شما بشینین تا بالاخره ببینیم عاقبت کار ما به کجا میکشه و واقعا یک جامعه ایدئال اسلامی به چه شکلی مورد قبول همه مردم خواهد بود. انشالله ما سعی میکنیم این بحثمون رو در جلسه بعد برای شما ادامه بدیم. تا جلسه بعد همه عزیزان و شماها رو به خدا میسپارم و باز هم از آقای بازرگان خیلی متشکر هستم که تشریف آوردن.
میکنم منم تشکر میکنم هم از شما و هم از بینندگان گرامی که صرف وقت و حوصله کردن به این بحث های ما توجه کردن. امیدواریم که به این سوالاتی که مطرح فرموده بودین به هر حال از جهاتی پاسخی گفته باشیم یا حداقل موضوع رو یه مقداری باز کرده باشیم. خیلی ممنون و متشکر میشیم. اگر تو این زمینه باز هم سوالاتی هست، در حد درک و دانش خودمون میتونیم که حلاجیش بکنیم و امیدواریم که این تلاش ها باعث بشه که یه مقداری این معضلات و گرفتاری ها تغییر پیدا بکنه. باز هم تشکر میکنم. روز همگیتون بخیر.
خداحافظ.